پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما و خوشحالم که همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم که همچنان باشید با رادیو فردا. پل ارتباطی ما با شما هست 00420221122454. بهایی بودن در ایران جرم نیست. حجاب جزء فرهنگ ایرانیان است و همجنسگرایان هم در نحوه زندگی تا جایی که محدود به چهار دیواری خودشان باشد آزادند. این گفته های محمد جواد ظریف و دفاع او از وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله دفاع از برخورد با زنان به خاطر مسئله حجاب، طوفانی از واکنش های مختلف رو در دنیای مجازی رقم زد. 24 ساعت بعد از این اظهارات که بسیاری اونها رو متناقض با واقعیات موجود برآورد کردند، هشتگ ظریف دروغگوست به زبان انگلیسی در دنیای مجازی داغ شد. یک روز بعد از اون هم مدافعان وزیر خارجه به میدانهای مجازی اومدند تا با هشتگ به ظریف افتخار میکنیم، اون هم به زبان انگلیسی، به مصاف منتقدان برن. با اون که بیش از دو روز از آغاز حرکت منتقدان میگذره، تنها در یک ساعت گذشته 160 هشتگ ظریف دروغگوست در توییتر ثبت شده و در مقابل 30 هشتگ به ظریف افتخار میکنیم. من نیوشا بغراتی هستم و امروز با شما صحبت میکنم درباره مصاف افتخار و دروغ، هشتگ ظریف. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. با شما در دنیای مجازی میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به دست ما برسونید، از طریق شناسه @فرداگرام اگر پیام صوتی بفرستید، این پیام ها رو در طی برنامه پخش خواهیم کرد. در فیسبوک صدای ما به صورت زنده داره به صورت فیسبوک لایو برای شما پخش میشه، میتونید اونجا صدای ما رو بشنوید. در کامنت های فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ثبت بکنید تا جایی که امکان داشته باشه، اونها رو هم خواهم خوند در طول این برنامه. در این برنامه همراه ما به طور مستقیم روی خط تلفن آقای رضا حقیقت نژاد رو داریم، تحلیلگر سیاسی از ترکیه. همچنین در این برنامه خواهید شنید از شبنم طلوعی، بازیگر، کارگردان و نمایش نام نویس ایرانی بهایی، همینطور از یک زن فعال در مبارزه با حجاب اجباری، از یک فعال حقوق همجنسگرایان. آقای حقیقت نژاد عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام، من خوشحالم در خدمتتون هستم.
آقای حقیقت نژاد، اجازه بدید که اول یکی دو تا اگر موافقید نظرهای مخاطبانی که پیش از این از طریق تلگرام نظرشون رو به دست ما رسوندن بشنویم درباره موضوع و بعد برنامه رو ادامه بدیم و با تحلیل‌های سیاسی شما برنامه رو به پیش ببریم. اگر موافقید بشنویم پیش از هر چیز صحبت‌های آقای پارسا رو که این نظر رو تلگرام برای ما گذاشته، شناسه ما هست @فرداگرام. آقای پارسا درباره سه نکته‌ای که به طور مشخص آقای ظریف در حوزه حقوق بشر دربارش صحبت کرده این رو داشت که بگه.
چیزی که مشخصه اینه که ایشون داره توی چشم دنیا ظلم میزنه و به طور واضح دروغ میگه و حرفایشون کاملا متناقض با وضع موجود در ایرانه. به عنوان مثال در رابطه با بهایی ها، خب هر دانشجو یا دانش آموزی رو که متوجه بشن بهایی هستش از دانشگاه و مدرسه اخراجش میکنن، یا خیلی از مغازه های بهایی ها بدون هیچ دلیل قانونی پلو میشه. این نقض آشکار حقوق بشره. و در رابطه با همجنسگراها هم همینطور. همجنسگراها، بله خب تو خونه خودش هر کس هر کاری بکنه، اگه کسی نفهمه مشکلی براش پیش نمیاد. اما خب مثلا همجنسگراها هم به هر حال به خاطر طبیعت متفاوتی که دارن از خیلی حقوق اجتماعی محروم میشن، مثلا توی هیچ کدوم از سازمان و ارگان های دولتی استخدام نمیشن. و اینی که ایشون گفته هر کس مجاز تو خونه خودش هر کاری دلش خواست بکنه، متاسفانه این هم نیست. طرف مثلا توی خونه خودش مهمونی مختلط میگیره، پارتی مختلط میگیره، به راحتی میریزن همه رو دستگیر میکنن میبرن. یا اینکه همین خانم گلرخ ایرایی، یکی از جرمهایی که بهش نسبت دادن این که توی دفترچه خاطراتش یه سری مطالبی نوشته که خب به هر حال با ارزش‌های جمهوری اسلامی در تناقض بوده. پس این هم نشون میده باز این حرف ایشون هم دروغه. در رابطه با حجاب که ایشون گفته جزء فرهنگ ایرانی هاست، خب حجاب اولا که فقط اون حجاب سر نیست. هیچ کس هم نیومد بگی که آقا خانم ها و دخترانی که مخالف حجاب اجباریان میخوان لخت بیان توی خیابون، نه، فقط میخوان که توی پوشش خودشون آزادی داشته باشن، فقط نمیخوان که به زور روسری سرشون بکنن. و ایشون این نکته رو هم فراموش کرده که اجبار هیچ وقت جز فرهنگ ایرانی نبوده. حالا شاید اگر حجاب تا یه حدش و به یه نوع شکل دیگش بوده، ولی اجبار و زورگویی تو فرهنگ ایرانی نبوده.
صحبت پارسا بود که از طریق تلگرام به دست ما رسونده بود تا ما به گوش شما برسونیم یک نظر کاملا متفاوت بشنویم از شهریار.
به نظر من آقای ظریف یه دیپلمات حرفه‌ای است. اگر بگذارن آقای ظریف میتونه ایشون نجات دهنده کشور باشه، واقعا میتونه، توانش هم داره. آقای روحانی هم هستن، ایشون روحانی دهه 60-70 نیست، روحانی دهه 90ه مثل آقای رفسنجانی.
خب این هم نظر آقای شهریار بود که از طریق شناسه @فردگرام به دست ما رسونده بود. همونطوری که در ابتدای برنامه گفتیم، یکی از نکاتی که در صحبت‌های آقای ظریف خیلی برجسته شد توسط منتقدان و مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفت، صحبت‌هایی بود که ایشون درباره حقوق بهائیان در ایران کرده بود. پیش از این صحبتی داشتم با خانم شبنم طلوعی، بازیگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر که به آیین بهائی اعتقاد دارند، و نظر ایشون رو پرسیدم در مورد صحبت‌های آقای ظریف. بشنویم نظر ایشون رو، برگردیم به بخش تحلیلی ماجرا برسیم.
سلام میکنم به شما آقای بقراطی و به شنوندگان برنامه‌تون ساعت ششم. این صحبتی که آقای ظریف در شورای روابط خارجی امریکا کرد، ایشون میگه باهایی بودن در ایران جرم نیست، گرچه که ما باهایی رو به عنوان مذهب نمیشناسیم، یعنی به عنوان اون سه مذهبی که یاد کرد، اما باهایی بودن کسی رو که جرمی انجام میده هم مسئول نمیکنه از مجازات. یعنی در واقع ایشون داره با این حرفش میگه تمام کسانی که کشته شدن، تمام بچه هایی که از دبستان تا دبیرستان از مدرسه ها اخراج شدن و میشن، تمام دانشجویانی که با رتبه های بالا کنکور رو میگذرونن و بعد وارد دانشگاه میشن و بعد اینها رو به خاطر بهایی بودن اخراج میکنن، تمام کسبه‌ای که مغازشون پلم میشه به دلیل بهایی بودن نیست و جرمی اینا مرتکب شدن که مجازات شدن. سوال من اینه، جرم بچه که از مدرسه اخراج میشه چیه؟ جرم اون دانشجوه چیه؟ و همینجور که در توییت آقای ظریف هم رفتم براش نوشتم به انگلیسی و به فارسی، مثل خیلی از افراد دیگه که رفتن همین کار رو کردن و طرح سوال کردن و ایشون هنوز جواب نداده، امیدوارم بده. سوال من این بود، من شبنم طلوعی 10 سال در ایران فعالیت هنری داشتم به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر در تئاتر به ویژه. 5 بار من در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان کارگردان، به عنوان نویسنده و 3 بار به عنوان بازیگر من جایزه برتر گرفتم. وقتی که مأمور حراست برای من فرمی رو میاره، اون فرم قضایی معروف 13 صفحه‌ای که بازیگران همه میشناسنش، حالا الان نمیدونم چند صفحه شده، و سوال سوم اون موقع این بود که مذهب شما چیه، وقتی مأمور دولت از من سوال میکنه من به اون راست جواب میدم و مینویسم که من بهایی هستم و بعد بلوا به پا میشه، بعد شروع میکنن به آزار من، بعد شروع میکنن به تهدید من و بعد منو مجبور میکنن که بیام تغییر مذهب بدم و وقتی نمیپذیرم من رو ممنوع کار میکنن، جرم من جز این که بهایی بودم چی بوده؟ در توییتم هم برای آقای ظریف نوشتم که هیچ کس حتی دوستان نزدیک من در جریان باور مذهبی من نبود. به دو دلیل. یکی این که باور من باور شخصی و خصوصی منه، تا زمانی که ازم سوال نشد به طور رسمی در موردش صحبت نکردم. دلیل دوم این که این حضرات تأکیدشون این بود که باهایی ها تبلیغ میکنن و اینه که جرمه، اگر این کار رو نکنن جرم نیست. من برای اینکه بتونم کارم رو بکنم هیچ صحبتی در این زمینه نمیکردم که بعدن این بهانه نشه براشون که بگن تو صحبتی کردی، تبلیغی کردی. باز من یه مورد دیگه که میتونم از زندگی خودم، زندگی خانوادگی مثال بزنم، پدر بزرگ من بوده، آقای محمد جواد ظریف. پدر بزرگ من اسمش رحمت الله طلوعی بود، متولد 1281. یادم مونده به خاطر اینکه همیشه میگفت همسن آقای خمینیه. پدر بزرگ من کارمند بازنشسته وزارت راه و ترابری بود وقتی که انقلاب شد، یعنی از زمان شاه ایشون بازنشسته بود. خودش با مادر بزرگم، یعنی دو تا فرد کهنسال، با همدیگه داشتن از این حقوق بازنشستگی زندگی میکردن. حقوق پدر بزرگ من رو قطع کردند فقط به دلیل باهایی بودن. شما بگید جرم پدر بزرگ من که در 77 سالگی حقوقش رو قطع کردید چی بوده؟
صحبت‌های خانم شبنم طلوعی رو میشنیدید. بخشی از صحبت‌هاش، صحبت‌هایشون طولانی‌تر بود که ما به دلیل محدودیت زمانی نتونستیم همش رو پخش بکنیم برای شما. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای حقیقت نژاد و سوال اول رو از شما بپرسم. آقای حقیقت نژاد، پیش از این هم کم نبوده مواردی که در اون مقامات جمهوری اسلامی نکات جنجال برانگیزی رو به زبون آوردن، خصوصا در تریبون‌های خارج از ایران، اما این حجم از واکنش که به صحبت‌های آقای ظریف ما می‌بینیم، چه این بار چه بار قبلی که باز هم در یک مصاحبه خارجیشون ادعا کرده بود که کسی به خاطر صرفاً ابراز عقیده در ایران زندانی نیست، این حجم از واکنش دست کم به نظر میاد نسبت به موارد دیگری که از برخی سیاستمدارهای دیگه این موارد به گوش میرسه خیلی بیشتره یا بیشتر به چشم میاد. شما برداشتتون چی از این؟
بله، همونجور که شما گفتید، آقای ظریف همواره این رفتار رو داشته، چه زمانی که کارمند دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بوده، چه زمانی که نماینده سازمان ایران در سازمان ملل بوده، و چه الان که وزیر امور خارجه هستش، به طور مداوم در مسیر دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران گام برداشته. نکته دوم این که کسی به عنوان وزیر امور خارجه از ایشون انتظار نداره که بره اونجا اعتراف بکنه که در مورد حقوق بشر در ایران داره موارد متعددی از نقض فاحش رخ میده. اصلا چنین انتظاری نیست، یعنی به طور طبیعی باید بره اونجا و انکار بکنه و یا یه جوری به روش مقامات جمهوری اسلامی موضوع رو بپیچونه. ولی چه چیزی در مورد آقای ظریف متفاوته؟ یکی این که آقای ظریف به خاطر این که یک دیپلمات تحصیل کرده ساکن غرب بود، سالها با مجامع غربی در ارتباط بود، یک پتانسیل رسانه‌ای قوی داشتش و یک موفقیتی در مذاکرات برجام داشت، دارای یک برد رسانه‌ای و ذریب نفوذ قوی‌تری نسبت مثلا به منوچهر متکی شد. و نکته دوم، به خاطر تسلطش بر زبان انگلیسی و آشنایی که با اون بافت اجتماعی و رسانه‌ای غرب داشت، قدرت مانور بیشتری هم نسبت به وزیر خارجه مثل آقای متکی داشت. آقای ظریف از این موقعیت اجتماعی و رسانه‌ایش و همچنین از این مهارت شخصیش در خدمت عادی سازی جنایت گام برمی‌داره. یعنی نه تنها مثلا نمیاد انکار بکنه، بلکه میاد یه گام دیگر رو برمیداره. با تشبیه و استدلال‌های نادرست بعضا موضوع منحرف میکنه،
مثل اوریان بودن، مثلا جرم بودن اوریان گشتن آدم ها توی خیابون در غرب با روسری سر کردن در ایران مثلا.
دقیقا من میخواستم همین مثال رو بزنم که یعنی اجبار به پوشش در ایران رو سعی میکنه با یک مثال‌های نادرست با قیاس‌های مالفارق برای مخاطب غربی به یک موضوع عادی تبدیل بکنه و اینجا میاد فریب میده مخاطب رو، و این در اون پروسه اطلاع رسانی در مورد وضعیت حقوق بشر اخلال جدی میتونه ایجاد بکنه و قربانیانی مثل خانم طلویی باید دوباره از نقطه صفر شروع بکنن، چون یک شخصیتی که بورد رسانه‌ای قوی داره و یک وجهه دیپلماتیک هم داره اومده با یه استدلالی بازی رو به نقطه صفر برگردونه. این که بعد از این همه سال دوباره آقای ظریف داره به این روش پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو جلو می‌بره، باعث میشه که واکنش خیلی جدی‌تر بشه. علاوه بر اون، در این سال‌ها ما میبینیم که تحت تاثیر فضای رسانه‌های مجازی توجه به موضوع حقوق بشر هم در ایران بیشتر شده و پس توی دوره برجام ما میدیدیم که خب میگفتن الان وقت مذاکرات هسته‌ای هستش، خیلی به مسائل حقوق بشری توجه نکنیم، ولی بعدش که اون مذاکرات هسته‌ای دیگه تموم شد حقوق بشر بیشتر مورد توجه شد و حتی قربانیان این موضوع در داخل ایران هم تحرک رسانه‌ای بیشتری دارن و حس میکنن که باید قدرتمندتر و وسیع‌تر بیان حرفشون رو بزنن و مطالبه بکنن. اینها هم به یک نیروی رو تولید کرده که فشار و توجه رو در مورد آقای ظریف بیشتر از قبل کرده.
ممنونم از شما. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم، درباره اون طرف ماجرا هم میخوام ازتون بپرسم، کسایی که در مقابل میان هشتگ افتخار رو، اینکه ظریف افتخار ما هست، سعی میکنن داغ بکنن، تو خب دست کم اون جوری که آمار توییتر نشون میده تعدادشون به مراتب کمتر هست از کسانی که در اون سوی ماجرا در به اصطلاح بخش انتقادی ماجرا خودشون رو تعریف میکنن، ولی درباره اون بخشش هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم و بازم برگردیم با صحبت‌های شما برنامه رو ادامه بدیم. آقای بهزاد رو داریم روی خط ارتباطی تلفنی رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید صحبت بکنید درباره اظهارات آقای محمد جواد ظریف. آقای بهزاد عزیز، نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
سلام به همه. میخواستم بگم که در نقض حقوق بشر با معیارهای بین‌المللیش در ایران شکی نیست. منتها مسئله اینه که تا یک زمان طولانی حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس رأی مردم سر کار اومد و ما در تشییع جنازه آقای خمینی دیدیم که چقدر این آقا محبوب بودن، حکومت جمهوری اسلامی نظر مردم رو اجرا میکرده و مثلا برای اعدام ها مردم مثلا هورا میکشیدن یا مثلا مردم حمله میکردن خودشون به خونه بهایی.
حتی این مردمی که شما دارید میگید بخشی از جامعه هست که ما واقعا نمیدونیم چه درصدی، چه بخشی از کلیت ایران رو میتونه تشکیل بده. اون کسانی که هورا میکشیدن در مقابل کسانی بودن که داغدار میشدن، کسانی بودن که مبارزه سیاسی میکردن، کسانی بودن که مبارزه مسلحانه میکردن حتی.
بله، مثلا ما میبینیم که مثلا تشییع جنازه آقای خمینی چند نفر رفتن و مثلا در گورستان خاوران در طول مثلا اون اعدام های 67 مثلا چند نفر رفتن.
اما این که قابل قیاس نیست دوست عزیز، به خاطر این که تشییع جنازه آقای خمینی، حالا علاوه بر این که حتما هواداران ایشون هم شرکت کردند در این مراسم، به هر حال یک مراسم کاملا حکومتی بوده که نیروهای مسلح بخش مختلف دولتی و غیره در اون شرکت کردن. در مقابل گورستان خاوران جایی بوده که تحت فشار قرار گرفته، بولدوزر انداختن توش، قبرها رو ویران کردند، اگر کسی اونجا تجمعی بکنه میگیرن آدما رو میبرن زندان، در همون زبان هم میگرفتن میبردن زندان.
درسته، ولی من وقتی مقایسه میکنم با یه آدمی که تو این کشور زندگی کرده، من درسته که قبول دارم که امروز محبوبیت حکومت جمهوری اسلامی به طرز زیادی متزلزل شده و خود آقایون هم اقرار دارن که محبوبیتشون از بین رفته یا در حال از بین رفتنه. منتها چیزی که نباید از نظر دور کرد اینه که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس رأی مردم اومده سر کار و بر اساس رأی مردم
به رفراندوم شما اشاره دارید، رفراندوم 58.
بله دقیقاً، هم رفراندوم، هم در طول دوره جنگ، هم در طول اون دورانی که حجاب اجباری شد، مثلا ما اون تظاهرات خانم ها رو دیدیم، ولی بعد از اون هیچ حرکتی انجام نشد که بگن که چرا خانم ها رو مثلا مجبور به گذاشتن حجاب میکنیم. هیچ کس نیومد بیاد جلوی خونه بهایی ها وایسه بگه که ما
مخالفیم. شما میگید که جامعه نقش داره در این اتفاقی که الان شاهدش هستیم. بسیار خوب آقای بهزاد عزیز، از شما تشکر.
اگر مردم واقعا خودشون پا پیش بذارن و به طور متمدنانه و مدنی و بگن که ما مثلا با این ادام مخالفیم، هیچ وقت اتفاق نمیافته. من میگم اگر امروز ما در اینجا داریم به خاطر کار آقای ظریف خامنه ای نیست،
به خاطر مردمه.
ملت ایران، رشد ملت ایران هنوز کامل نشده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بهزاد عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. نکات شما رو سعی میکنم که حتما در میون بگذاریم. با کارشناس برنامه اجازه بدید که یک نظر از تلگرام بشنویم. @فرداگرام شناسه ما استکرار میکنم و ایشون آقای شاهرخ هستند که صحبت میکنند در مورد، از جمله در مورد وضعیت بهایی ها.
والله به خدا قسم آدم مات میمونه از این همه دروغگویی که اینا دارن. آخه آدم یه چیزایی میشنوه، چیزی نمونده، بعضی وقتا بلند شه با کله بره تو تلویزیون، بره تو رادیو، بره. من نمیدونم با چه روی اینا میرن تو دنیا جلوی این همه آدمی که دارن صدای اون بابا رو میشنون، تصویرشو میبینن. دروغهایی به این بزرگی، بهائیت تو ایران جرم نیست؟ به خدا بنده خدا قسم بفهمن، یه نفر یه جا بهائی ریشهشو میسوزونن، ریشهشو. من برای برادر خودم میخواستیم بریم، رفتیم خواستگاری یکیشون توی اصفهان بود این قضیه. مادر دختر به مادر من گفته بود که خانم جان تو رو خدا اگر فرض بچه تو دوست داری فقط زود از خونه ما برین، دیگه هم سراغ این قضیه رو نگیرین. اگر این کارو بکنی پسرت میره جایی که تا عمر داری رنگشو نبینی دیگه. آخه اینا یه دروغایی میگن اصلا آدم مات میمونه. الله اکبر.
سر خوب آقای شاهرخ بود، شناسه ما @فرداگرام. ارزو بدید آقای کوهسار رو خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز و نظر شما چی هست در مورد اظهارات آقای ظریف که جنجالی شده؟
آقای ظریف که همونطور که آقای حقیقت نجات در بخشی از صحبتاشون گفتن، به عنوان مأمور دولت نمیتونه بیاد از حکومت انتقاد بکنه، ولی به نظر من نوع ایشون که دیگه به هر حال این مدت در غرب بود، مثلا کاری به مباحث عادلانه بودن، حقیقت داشتن یا این مسائل ندارم، میتونه زبان غرب رو بهتر، یعنی به قول معروف رو بودن، اصطلاحی که دارن رو بودن عقل‌ها و قلب‌ها، هارت اند مایند، بهتر از ما باید بدونه چطوری میتونه با زبانی است. این همه سال متاسفانه ما، انتظار من از آقای ظریف این بود که به یه تحولی در گفتمان جمهوری اسلامی ایجاد کنه که در حداقل در افکار عمومی غرب اصلا دقیقاً یکی از مشکلاتی که الان ما
چی باید میگفت اگه آقای کوسروز اینجوری ازتون بپرسم، به نظر شما چی باید میگفت آقای ظریف که نگفت، یا چی نباید میگفت که گفت؟
ببینید، این که در مورد بهایی ها باید دقیقاً توضیح میداد. اگر کسی بهایی باشه و اون رو علنی نکنه یا تبلیغ نکنه روش، تبلیغ هم توضیح بده. تبلیغ یعنی این که بیاد بگه آقا من بهاییم. اگر کسی بیاد بهایی بشه خب جرم داره، اینو باید توضیح میداد. تغییر دین از کسی که مسلمونه بهاییت، این جرم داره. اشکالی نداشت اینا رو میگفت، اینا تو واقعیتی که اونا میدونن. مشکل اینه که امثال های ظریف فکر میکنن اونا وقتی از ایشون میپرسن خودشون نمیدونن. این چیزی که واقعا یه کسی اگه بهایی باشه، باهاش خانم
طولویی
هم درست گفت که آره من به خاطر کارم سعی کردم نگم، ولی تو اون فرم اینو نوشتم. ایشون هم قطعا میدونست اون فرمم نمی نوشت به نفعش بود. این که میخواستم واقعیت رو بگم، این دیگه خیلی علنی بود که این در
بارها حتی به هر حال موارد دیگری بوده. آقای کوسار متوجه صحبت شما هستم، حتی موارد دیگری بوده که در اون حالا گزارشایی که به دست ما رسیده، افرادی بودند که جز کسبه محلی بودند، جایی بودند و بدون اینکه فرمی هم براشون بخواد در نظر گرفته بشه محل کسب و کارشون پلمپ شده. البته حالا باید دید که دقیقاً چه اتفاقی درباره اون افتاده.
البته بهانه ها رو خیلی راحت پیدا میکنن. یکیش اینه که طرف یه تعطیلی داره که اون تعطیل مشخص مال بهایی هاست، وقتی تعطیل میکنه یعنی
خب دیگه
بهاییم.
یعنی حتی اگر که اون طرف خودش علنی هم نگفته باشه این اتفاق میفته. آقای کوسار از شما ممنونم، به خاطر اینکه مقدار وقتمون کم هست و ما میخواییم یکی از در واقع کمپینرها و افرادی که در زمینه حجاب اجباری مبارزه با حجاب اجباری فعالیت میکنن روی خط بیاریم. با شما خداحافظی میکنم، از اینکه در برنامه شرکت کردید تشکر میکنم. خانم بهار یکی از کسانی هست که طی ماه‌های اخیر در زمینه حجاب اجباری فعالیت داشته و با اون مبارزه میکنه. در مورد اون بخش از صحبت‌های آقای ظریف که به حجاب میپردازه به طور مشخص خانم بهار این صحبت رو با ما مطرح کرده.
به عنوان یه زنی که توی این کشور زندگی میکنه و با تمام مشکلات این کشور درگیره، میخوام بگم وقتی توی خیابون من به راحتی نمیتونم قدم بزنم با یه حجاب معمولی، نه با بی حجابی، نه با برداشتن روسری. من اصلا صحبتم برداشتن روسری نیست الان در حال حاضر، در حالی که خواسته ما آزاد بودنه. وقتی که من با یه حجاب یا با یه پوشش خیلی معمولی توی خیابون تردد میکنم، مورد ضرب و شتم قرار میگیرم. من خودم یک شب توی بازداشتگاه خوابیدم به خاطر اینکه یه پوشش خیلی معمولی داشتم. وقتی که صحبت به این جاها کشیده میشه، وقتی این تصاویر رو میبینیم، وقتی این اتفاقا رو میبینیم، وقتی بودن ونگشت ارشاد باعث میشه که تن من با یه پوشش معمولی، نه بدون روسری، نه بدون مانتو، نه با شلوار کوتاه، با یه پوشش معمولی تن من میلرزه و هر آن احتمال داره که با من برخورد بشه و سوء سابقه، سوء پیشینه برای من بخوره، مثل یه مجرم اجتماعی، کسی که دزدی کرده، کسی که تجاوز کرده با من برخورد میشه، تحقیر کننده است، هر لحظه با ما برخورد میشه. آقای ظریف یه خورده چشماتون رو باز بکنی و واقع بینانه تر به مسائل اطراف و مسائل کشورمون نگاه بکنی. این سرزمین، این خاک، این کشور برای همه ماست، فقط برای شما نیست که بشینین به راحتی اونجوری که دلتون میخواد در مورد صحبت کنین. چشاتون رو باز کنین، واقعیت ها رو ببینین، در مورد واقعیت ها حرف بزنین. ما فکر میکردیم، من خودم به شخصه فکر میکردم آقای ظریف متفاوت تر از باقی رؤساست، وزراست، سران مملکته، یه خورده نگاهش واقع بینانه تر میتونه باشه، اما متاسفانه دیدم که نه، اینطور نیست. در ضمن میشون گفتن که جز فرهنگ ایرانیه حجاب. نه، اینطور نیست. حجاب، حجاب اجباری، حجابی که ما داریم میبینیم همراه با تغییر قانون اجباری تو این 30 سال و چندی اخیر که این حکومت اسلامی حاکم شد به ایران قرار داده شد این حجاب. انتظار تک تک ما اینه که به کسایی که رأی دادیم، کسایی که درخواست کردیم صدای ما باشن، یه خورده واقع بینانه تر به مشکلات ما نگاه کنن، به مسائل اطرافشون. ما انتظار داریم که صدای ما باشن، صدای مردمی که انتخابشون کردن، اجازه دادن تا وجود داشته باشن، حضور داشته باشن، بتونن حرف بزنن. انتظار داریم که صدای ما باشن و مشکلات رو ببینن، نه اینکه اون تصورات خیالیشون رو بگن، یا یعنی اینکه بخوان مثلا قوانین خودشون رو توجیه بکنن، یه سری حرفایی بزنن که واقعا درست نیست.
صدای بهار بود، یکی از زنان فعال در زمینه مبارزه با حجاب اجباری و واکنشش به صحبت‌های محمد جواد ظریف. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما برای ارتباط شما با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای حقیقت نژاد، می‌خواستیم بپردازیم کمی به اون طیف دیگر ماجرا، به اون بخشی که میگن ظریف افتخارشون هست. اونها رو چطور می‌بینید شما؟
قبلش اگه اجازه بدید، با توجه به صحبت‌های خانم بهار که یه نکته آخر
خواهش می‌کنم،
که ایشون هم فکر می‌کردن که آقای ظریف متفاوت هست، اینم نکته مهمیه. یعنی ما،
یعنی انتظار از آقای ظریف متفاوت بوده دست کم پیش بعضی از افراد.
بله، یک پتانسیل و یک شخصیتی از آقای ظریف تبلیغ شد و رشد کرد و در افکار عمومی جا افتاد که بعداً حرفاش برای اینا غافلگیر کننده بود، چون ما میدونیم ذات اون مسائلی که در مورد این محدودیت ها و نقض حقوق بشر در ایران مطرح میشه خیلی خشنه. یعنی رهبر جمهوری اسلامی میگه بهائی‌ها نجس هستن، میگه حجاب اختیاری و اجباری معنا نداره اصلا حرف زدنش در جمهوری اسلامی. این گفته های خشنی که این شهروند بهائی و این دختر فعال حجاب داره لمس میکنه و میبینه تو زندگی خودش، و وقتی این رو آقای ظریف تبدیل میکنه به یک تبصره میکنه، عادی سازیش بکنه و تبدیلش بکنه به یک مفاهیم معمولی، اینجاست که اون نقطه سرخوردگی خودش
بیشتر نمود
میده. و اتفاقا اون کسانی که در کمپین هایی که حالا به افتخار آقای ظریف دارن فعالیت میکنن این نقطه سرخوردگی رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن مثلا این یک توطئه هستش، یک نوع ضربه
برای اینکه ظریف رو بکوبن، یعنی مثلا توطئه‌ای در اون جهت فکر میکنن.
این نقطه سرخوردگی داخلی رو نمی‌بینن که چه عاملی باعث این واکنش منفی شده. بله، اونها به دلایل دیپلماتیک میتونن از آقای ظریف دفاع بکنن، بگن که ایشون یک مأموریت برجام رو که مثلا آقای جلیلی انجام نرسون به انجام رسون، یا حتی میتونن دفاع بکنن که در ماه‌های آینده‌ای که بحث‌های دشواری در مورد آینده برجام یا دیپلماسی ایران خواهند داشت، آقای ظریف بهتر از سایر افراد دیپلمات ایران میتونه دفاع بکنه، بنابراین باید وایساد و ازش دفاع کرد. ولی نکته مهم، یک فعال مدنی و یک فعال سیاسی و یک روزنامه‌نگار هر کسی که هستش، مسئله حقوق بشر به طور طبیعی باید اولویت داشته باشه و حتی اگر در یه دوره مقطعی هم مصلحت بوده اون رو کمتر بهش توجه بکنه، این مصلحت نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه و این مصلحت رو تداومش کاری که یه کارگزار حکومتی میتونه انجام بده، یعنی این نقش روابط عمومی نظام هستش، روابط عمومی وزارت خارجه هستش، سخنگوی وزارت خارجه و کارگزار نظام هستش که دائما بر این طبل این مصلحت بکوبه، نه فعال مدنی. اون هم باید بهش اولویت بده. متاسفانه الان به این نقاط که باعث یأس اجتماعی شده و همچنین به این مباحثی که باعث شده حقوق بشر به حاشیه رانده بشه توجه نمیشه و فقط بر یک وجه رفتاری آقای ظریف تاکید میشه و به اون افتخار میکنن. این همون چرخه رو تکرار میکنه، یعنی در همون دوره‌ای هم که آقای ظریف یک تصویر بزرگی ازششون داده شد، یک تصویر خیلی متفاوت نشون داده شد، دقیقاً بر همین نقاط، بر همین وجهه دیپلماتیک داشتن ایشون، بر کاربلدیشون، بر تسلطشون بر پروتکل‌های بین‌المللی، بر انگلیسی دانیشون، بر اون اعتبارشون در رسانه‌های غربی تاکید می‌شد و الان ما نتیجه رو الان داریم می‌بینیم. من فکر می‌کنم دوباره دارن یک مسیر باطلی رو طی می‌کنن، به جای این که تلاش بکنن این موجی که به وجود اومده که جمهوری اسلامی رو وادار پاسخگویی بکنه یا مسئولیت پذیری بیشتری بکنه یا حداقل فشار بیاره از این رهگذر دولت که خودش میگه نمیتونه، اصلاح طلبان که خودشون از قربانیان نقض حقوق بشر هستن، بالاخره باید یک نیروی اون قوه قضاییه سازمان اطلاعات سپاه و اینا رو وادار بکنه به مسئولیت پذیری.
آقای حقیقت نژاد، این مسئله که گفتید اصلاح طلبان خودشون از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستند، ولی از اون طرف میبینیم که اتفاقا همین حمایت گروه های منعطف به اصلاح طلبان یا وابسته به اصلاح طلبان یا خود اصلاح طلبان شاخص از آقای ظریف در یک همچین بزنگاه های تاریخی تصویر عکسی میده، انگار که این گروه، دست کم گروهی از اصلاح طلبان، کسانی هستند که چه حالا حقوقشون بگیم نقض شده چه نشده، کسانی هستند که سفارایی میکنن در مقابل کسانی که دارن از حقوق بشر دفاع میکنن و این چهره سیاه‌تری از اونها دست کم بین افرادی که منتقدشون هستن ترسیم میکنه.
این دقیقا به خاطر این که اونا در یه فکر یک بازی کوتاه مدت در سیاست داخلی هستن، یعنی یک نماینده‌ای در حوزه دیپلماسی از جانب خودشون متصور هستن به اسم آقای ظریف که از طرف محافظه کاران به سبب مذاکرات برجام به شدت تحت فشار هستش و اونها آقای ظریف رو قبلا میگفتن خائن بوده که اصلا این جام زهر رو تحمیل کرده، الان میگن که خب گلابی برجام هم که چیدیم و داره اصلا نابود میشه و اصلا ظریف یک فرد دیپلمات به اون معنی درجه یکی هم نبوده و به شدت در مسیر تخریبش میکوشن و احساس میکنن که اگر بیان از این جنبه حقوق بشری هم در کنار اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا مثلا بهائی‌ها یا دیگران قرار بگیرن، در واقع چیزی از آقای ظریف باقی نمیمونه و وقتی آقای ظریف به عنوان یکی از نمادها و دستاوردهای اونها در سیاست داخلی جمهوری اسلامی از دست بره، یک ضربه حیثیت
در واقع مصلحت اندیشی سیاسی هست برای بازی داشتن در داخل سیاست ایران
تا مدتی که میخوان اون پتانسیل یا مهرشون رو کماکان در ساختار سیاسی حفظ بکنن، بنابراین از اون اولویت اساسی تری که خودشون سالها دربارش نوشتن و حرف زدن و اصلا اصولگرایان رو، منوچهر متکی رو، محمود احمدی نژاد رو و خیلی دیگر رو به خاطرش محکوم کردن الان چشم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای بهرام شنونده بعدی که روی خط داریم، آقای بهرام عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ کوتاه اگر ممکنه بفرمایید در مورد اظهارات آقای ظریف و جدال بین هشتگ افتخار و هشتگ دروغ.
با درودها، همونجور که خودتون هم گفتید، دو سال پیش هم همین آقای ظریف در مصاحبه با NBC میگفت ما زندانی سیاسی نداریم، یا میگفت اصلا ما به اصطلاح قصد نابودی اسرائیل رو نداریم. همون لحظه یه تصویر در همون NBC داشت نشون میداد که خامنه‌ای میگفت باید اسرائیل نابود بشه. یا در مورد اسرائیل چیز، در مورد حمله به سفارت عربستان، همین آقای ظریف داشت تعریف میکرد که ما جمع شده بودیم، تصمیم گرفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، که اون شیخ به اصطلاح عربستانی رو تیربارون کرده بودن یا گردنش زده بودن. میگفت بالاخره به این نتیجه رسیدیم که به سفارت عربستان حمله نکنیم، ولی تندروها رفتن و حمله کردن. منظور که اینا یه باندی هن که با همین روش های فاناتیکی مذهبی و کمونیستی به پیش میبرن کاراشونو، ولی خوشبختانه ملت ایران به قدری الان آگاه شدن، به قدری الان فعال شدن که به راحتی این مسائل رو میفهمن و واکنش نشون میدن. و به قول ترامپ هم که میگه این رژیم فقط از مردم خودش میترسه، فقط باید این تحریم ها برگرد، این پول از دست اینا بگیریم، اگر این دلارها از دست این رژیم گرفته بشه اروپا هم عقب نشینی میکنه کل تمومه به نظرم.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از آقای بهرام که روی خط ارتباطی ما آمدند. 0042-02-21-12-24-54. سری بزنیم به دنیای مجازی و بشنویم از خانم رزی که درباره مسئله حجاب درباره بهایی ها صحبت کرده.
آقای ظریف زمانی که داشت اظهار میکرد که بهایی بودن در ایران جرم نیست و پوشش زنان هم جز فرهنگ ایرانیان هستش رو غیره، حالت خیلی عصبی داشت و اصلا اون آرامش سابق رو نداشت. ظاهرا مثل این که خودش هم از دروغای شاخدار خودش عصبی شده بود. آقای ظریف، خواستم بهتون بگم که پوشش اجباری جز فرهنگ ما ایرانی ها نیستش، بلکه فرهنگ ما ایرانی ها این هستش که هر کسی مجاز هستش هر نوع پوششی رو که بهش اعتقاد داره اون رو انتخاب بکنه. آقای ظریف گفتید که بهایی بودن جرم نیستش، پس این کسانی رو که در زندان ها محبوس هستن به جرم بهایی بودن، اینها به چه دلیل توی زندانان؟ یا اینکه حتی بسیاری از جوانای ما که نه به جرم بهایی بودن نمیتونن به تحصیلات دانشگاهیشون ادامه بدن، این رو شما جرم نمیدونید چی میدونید؟
بسیار خوب. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام، صدای خودتون رو به طور صوتی اونجا ضبط بکنید برای ما بفرستید که امکان پخشش در برنامه حتی المقدور وجود داشته باشه. آقای وحید روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای وحید عزیز و نظر شما درباره بحث امروزمون.
درود بی پایان به شما آقای بغراتی و دوستان عزیز که نظرات خوبی دادن. من با دو تا مصرع شروع میکنم. وطنی هم هست، میگه جان سخن از زبان ما میگویی، یکی هم دیگه میگه اردم از این باغ وری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. ما اگه برگردیم آقای بغراتی به تاریخ، این اسلامی که اینا برای ما دارن تعریف میکنن اون اسلام واقعی نیست. یعنی الان یه مدت پیش من داشتم این نسخه فیلم محمد رسول الله تماشا میکردم از همین تلویزیون خودشون، توی قسمت هایی از این فیلم بود که چرا دختران زندگی به گور میکنید و این حرفا. پیامبر اعتراض داشت این شریعت خدا نیست، احترام بذارید به دختر، به جنس مخالف خودتون، آزادی رو رعایت کنید، احترام بذارید به حقوق هم دیگه، ظلم نکنید، تعدی نکنید. اینا شعار اسلام بود، همه پذیرفتن. حالا به قول خودشون هم این اسلام به همین شعار اومد داخل ایران، مردم ایران قبول کردن. اما اینا الان بعد از 1400 سال این شعارها را رعایت نمی کنند که هیچ. یه سری از فلسفه های اسلامی جدید آوردن وارد کردن، میخوان به خورده مردم بدن. اینا که مردم هم الان نسل نو این حرفا رو قبول نداره، یعنی بر نمیتابه. من خودم یه مردم آقای بغراتی، اگه خانمم بودم حجاب اجباری رو نمیخواستم قبول کنم. یعنی حجاب باید اختیاری باشه، با عقل، با شعور، با درایت باید خود طرف تصمیم بگیره
حجاب داشته باشه یا نه.
اگه بخوای به زور بهش تحمیل بکنی، براتی تو هر مذهبی اصلا پذیرفته نیست.
بسیار خب آقای وحید عزیز، از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید که باز هم یک نظر دیگر بشنویم از تلگرام، نظرتی که کاربران ما ضبط میکنند. برگردیم برنامه رو ادامه بدیم.
وقتی آقای خامنه‌ای به همشهریان بهائی عزیز ما که علاوه بر این که یک ایرانی اصیل و میهن پرست واقعی هستم و در مدت 8 سال جنگ ایران و عراق بی‌دریغ و تمام قدرت در حمایت از تمامیت ارضی کشورمان از جان و مالشان هزینه نمودن. بدترین اهانت و توهین‌ها را میکنند و میگوید باهائی‌ها نجس هستند. چه توقعی از وزیر خارجه منتخب ایشان میتوان داشت که در مجامع بین‌المللی ظاهر فریبنده و دروغگو متظاهرگر نداشته باشد؟
ات فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست. بسیار خب، در اینجا برنامه میشنویم. همونطور که در ابتدای برنامه هم اعلام کرده بودم، از یک فعال حقوق همجنسگرایان، یکی از نکاتی که آقای ظریف دربارش صحبت کرد مسئله همجنسگرایان بود و گفت همجنسگرایان در خانه های خود آزادن. حالا فارغ از این که آیا واقعا همجنسگرایان آزاد هستند که در خانه خودشون اونطوری که میخوان سبک زندگی رو که میخوان داشته باشن یا خیر، یا فارغ از این که اساساً در قانون مجازات اسلامی چه در نظر گرفته شده، چه جرمی در نظر گرفته شده برای کسانی که همجنسگرایی گرایش دارند، از یکی از فعالان حقوق همجنسگرایان پرسیدم همه اینها رو بذاریم کنار، همین اصل در خونه رفتن، مخفی بودن بر سر همجنسگرایان چه میاره؟ کسی که باش صحبت کرده بودیم، البته خودش هم یک همجنسگرا هست، باید بگم که این مصاحبه چند وقت پیش انجام شده بود.
در جامعه های دموکراتیک و به طور خصوص آمریکای شمالی و اروپای غربی، به خاطر اینکه جوامع مبتنی هستن بر اصول دموکراتیک، تنها کسانی که بر تن خودشون حکم فرمایی میکنن خود افراد هستن و قانون تا اونجایی که به فرد این اجازه رو میده که به دیگری آسیب نرسونه، در واقع زیست خودش رو، زندگی خودش رو بتونه بنا بکنه. ولی در ایران یا در جوامع اسلامی این خطر اعدام، این خطر محرومیت، این خطر،
خب همینا رو میخوام بپرسم، یعنی این مسائلی که ازش اسم میبری تأثیری بر نوع روابط همجنسگراها هم میگذاره؟ همین مخفی بودن مثلا چه تأثیری داره روی یک فرد همجنسگرا؟
خب وقتی که فرد خودش رو مخفی میکنه، نمیتونه با آسونی به سایر همگروه های خودش وصل بشه، با اونها آشنا بشه، روند اجتماعی شدنش به تأخیر میفته. من فکر میکنم بیشتر همجنسگراها ایرانی، من جمله خود من، خیلی طول کشید تا با بلوغ جنسی خودمون آشنا بشیم و در واقع این رو بفهمیم که ما متفاوت از دیگرون هستیم و این تفاوت رو حمله بر گناه، حمله بر انحراف، حمله بر غیر طبیعی بودن و و و و دیگه نذاریم. این وقتی که فرد خودش رو پنهان میکنه، در واقع نیازهای خودش رو مخفی میکنه و نمیتونه نیازهای خودش رو در ملأ عام قرار بده، ابراز کنه، بروز بده تا بتونه اونها رو ارضا بکنه و یا برآوردشون.
اونچه که میشنوید ساعت ششم هست از رادیو فردا و میهمانم امروز آقای رضا حقیقت نژاد. آقای حقیقت نژاد، بحثی مطرح شد در ابتدای برنامه، بهزاد در حالا ابتدا نبود ولی در جاهایی همون ابتدایی برنامه تقریبا، بهزاد گفت اصلا به خاطر مردمه این اتفاقی که میفته. از طرف دیگر میبینیم که وحید که باهاش صحبت میکردیم میگفت مردم نمیپذیرن، مردم عوض شدن. شما نقش مردم رو چطور میبینید در نحوه رفتار سیاستمداران؟
اتفاقا میدونید که این صحبت جدیدی که آقای ظریف کرده در مورد فیلترینگ در ایران ناظر به هم میده، یعنی گفته یک بخشی از مردم که به باور آقای ظریف اکثریت هستن، اینها اعتقاد دارن که اینترنت ابزار نشر کفرگویی است، پورنوگرافی است، آسیب زدن به کودکان هستن و ما چون به عقاید اینا میخوایم احترام بذاریم، بخش از این شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر رو فیلتر کردیم. حالا من اصلا کاری ندارم که این چقدر درسته، یعنی چقدر توییتر در خدمت پورنوگرافی کودکان یا هست یا نیست، این بحثش به کنار. ولی اون چیزی که مهم هستش، اولا همونطور که شما در یه بخشی از صحبتاتون در پاسخی که از مخاطبان اشاره کردید، هیچ برآوردی وجود نداره که الان چه درصدی از جامعه به چه باوری اعتقاد دارن، چون ما در یک سیستم بسته ای، درباره یک سیستم بسته ای صحبت میکنیم که یک مکانیزمای مثل نظرسنجی اونجا کاملا غریب هستن و تحت کنترل حکومت هستن و بعضن بعضی سازمان های مستقلی که خواستن نظرسنجی بکنن اینا به زندان محکوم شدن و الان در به خارج از کشور مهاجرت کردن. بنابراین یه درک دقیقی از اونها نداریم، ولی همون درکی که الانم وجود داره کماکان در رفتار سیاستمداران ایرانی که الان ما در رفتار آقای ظریف هم می‌بینیم، خواسته یک بخشی از جامعه داره به عنوان سیاست حاکم اعمال میشه. این که فقط سیاستمدار به درخواست یک بخشی از جامعه که باور خودش هستش داره توجه میکنه و اون رو به زور با فریب و بعداً با ابزارهای مانند گشت ارشاد، مانند اطلاعات سپاه، مانند قوه قضاییه میاد به جامعه تحمیل میکنه، این به اون تعبیر معروف یعنی این که یک اشکالی هستش. بنابراین نمیتونه آقای ظریف این راحتی ادعا بکنه که من دارم اون رفتاری که ازش حرف میزنم یه کاری میکنم اولا خاص اکثریت هستش و دوما اگر حتی در بعضی از جاها هم خاص اکثریت باشه، دموکراسی اون جاهای خودش رو نشون میده و کارآمدی حکومت اون جاهای خودش رو نشون میده که بتونه از حقوق اقلیت هم به خوبی دفاع بکنه. اون چیزی که الان مثلا در مورد بهایی‌ها به طور گسترده وجود داره این که ممکنه یک بخشی از جامعه ما، جامعه شیعه ما که از دیرباز خودش در بهایی ستیزی و حتی در یک دوره‌ای در بهایی کشی مشارکت داشته، موافق برخورد با این افراد بهایی باشه، ولی آیا وظیفه حکومت محافظت از جان این انسان‌ها، بهایی به ما مثابه یک انسان هستش، یا وظیفه حکومت مشارکت در سرکوب بیشتر این انسان ها هستش؟ الان و جمهوری اسلامی به این قسمت دوم تبدیل شده و اقلیت بهایی که باید در اون دموکراسی ادعایی جمهوری اسلامی به تعبیر آقای روحانی برج بلند دموکراسی که باید حقوق خودش رو داشته باشه و بتونه در یه فضای آزادانه زندگی بکنه، این در تحت تأثیر، تحت اعمال شدیدترین مجازات ها قرار داره. بنابراین اینجا هستش که آقای ظریف داره همسو میشه با یک بخشی از، چه اینو نظرات اجتماعی بدونیم چه نظرات یک بخشی از گروه‌های سیاسی که مصداق بارز نقض حقوق بشر هستش، اینجا آقای ظریف به تعبیر خودش از تکثرگرایی دفاع نمی‌کنه، اینجا داره از نقض حقوق بشر دفاع می‌کنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای حقیقت نژاد. باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در همین برنامه، در ادامه برنامه که هلوش 10 دقیقه ازش باقی مونده اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. خانم تبسم رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. خانم تبسم عزیز، به شما سلام می‌کنم و ازتون خواهش می‌کنم که کوتاه نظرتون رو بفرمایید درباره اظهارات آقای ظریف و دو هشتگ متفاوتی که در مورد صحبت آقای ظریف در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خوره.
بله، اولا من فقط خیلی خلاصه و سریع بگم، این دوستمون که هم جنسگرا هستن، خواستم بهشون بگم برادر عزیزم، دوست عزیزم، از هیچ چیزی نترسین، شما هیچ اشکالی ندارین، هیچ there is nothing wrong with you، حق زندگی دارین و حق دارین هر جوری که دلتون میخواد زندگی کنین، اینا رفتنیان و آزادی با شماست. ولی میخوام فقط اینو در مورد آقای ظریف بگم، اولا این چند نفری که گفتن افتخار میکنیم، دوست و آشنا و دوروبریاشون رفتن یه چیزی نوشتن که از قافله عقب نمونن، ولی از یه رژیمی که پایه‌گذارش خمینی بود که از همون ثانیه اول، روز اول اومد با دروغ همه چیزو شروع کرد و پایه این حکومت دروغ و کلک و دزدیه، چه توقعی از کسی مثل ظریف، مثل احمدی نژاد، حسن روحانی، خامنه‌ای که اصلا دیگه بعد از خمینی دیگه اون شده دروغگوی بزرگ. بهایی بودن در ایران جرمه. من خودم بهایی نیستم ولی کن فوق‌العاده برای بهایی‌ها احترام قائلم، انسان‌های فوق‌العاده خوبی هستن، ولی در ایران بهایی بودن جرمه و هر چیزی که از زبون هر کدوم اینا میاد بیرون فقط دروغ محضه.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم تبسم عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید سری بزنیم باز هم به تلگرام خیلی کوتاه یکی دوتا نظر بشنویم و برگردیم.
در مورد سخنان جناب آقای ظریف میشه گفت فقط علی برکت الله.
بسیار خوب، نظر بسیار کوتاهی بود. یک نظر دیگر رو هم بشنویم از آقای حمید باز هم از تلگرام.
آقای ظریف که دروغ میگه هیچی، همشون دروغ میگه، اگر دروغ نگن اموراتشون نمیگذره، فقط دروغ بایدن. جوری دوربین میشینن نگاه میکنن به چشم همه دنیا دروغ میگن. دروغ یکی از چیزهای اصولی اینا هستش.
ات فردگرام همونطوری که گفتم شناسه ما هست در تلگرام که میتونید از طریقش صدای خودتون رو به ما برسونید. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما. در دقایق پایانی برنامه هستیم، ازتون خواهش میکنم خلاصه نظر خودتون رو بفرمایید.
بله، اینو بگم یا آقای ظریف، بازم شما حرفی زدین. آقای ظریف، ما حقوق بشر شما رو در اون حالت پانتومیمی که برای اون دیپلمات انگلیسی نشون دادیم دیدیم. و اما اینم بگم ادهی از شنوندگان آقای زریف معرفی میکردن، ببینم شنوندگان عزیز، هر کسی که تو بهشت با حوریا زندگی کرد، حالا اتفاقی سرکی به این دنیای امروزی ما زد، باید حوریوار با اطرافیانش برخورد کنه؟ نه، هر جوری که به اصطلاح جامعه اون رو پرورش داده، ریشه اون شخص خیلی مهمه. آقای ظریف اسمش هم میاد که ظریفه، ولی حرفا و کاراش اصلا ظریف که نیست، فکر کنم یه جورایی بولدزرواره.
بسیار خوب،
ممنونم از فرصت.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو از شهر شیراز در ایران. باز هم میریم سراغ رسانه‌های مجازی، یکی دو تا نظر کوتاه رو بشنویم و بعد صحبت پایانی رو داشته باشیم با آقای حقیقت نژاد. بشنویم از تلگرام.
آقای ظریفی امتیازی که نسبت به سایر اعضای کابینه داره اینه که به زبان انگلیسی هم بلد دروغ بگه. تشکر.
و یک نظر دیگر، نظر پایانی که در این برنامه میشنویم، باز هم در مورد آقای ظریف است.
درود بر شما. میخواستم بگم این آقای ظریف به قدری دروغگو و همیشه خودشو خوب نشون میده. ما تو ایران همه چیزمون ممنوعه، حتی تو خیابونمون، زنمون، بچه‌مون، زندگیمون، چه برسه تو خونه‌هامون. مردم عروسی هم که میگیرن چی؟ اینا میان عروسیشون رو به هم میزنن، عروس دومادو میبرن کلانتری.
بسیار خوب آقای حقیقت نژاد، در دقایق پایانی برنامه هستیم. میخواستم ببینم که به نظر شما، البته کمی در این مورد صحبت کردیم، ولی چشمانداز آینده رو چطوری میبینید با توجه به صفکشی که وجود داره، گروه های حامی اصلاح طلبان در مقابل اصولگرایان و از اون طرف اپوزیسیون کل نظام جمهوری اسلامی، این کشمکش رو فهم کنید تأثیرش بر رفتار مسئولان جمهوری اسلامی در آینده چگونه میبینید با توجه به اتفاقاتی که احتمالاً خواهد افتاد طی روزهای آینده درباره برجام و واکنش های داخلی که خواهد داشت؟
من میخوام که یه منظر کلی تا به تحلیل‌سازی در واقع توضیح بدم که ما در مورد همین آقای ظریف، در مورد شخص آقای ظریف، بالاخره این آقای ظریف چه جور آدمیه. یعنی یه فردی هستش که خیلی باور به این مسائل نداره، مخالف بهای ستیزی هستش، قائل به آزادی بیان، آزادی های اجتماعی و اینها هستش، ولی چون الان وزیر جمهوری اسلامی هست ناچار بره اونجا دفاع بکنه. یا اینکه نه، آقای ظریف هم خودش قلباً باور داره و به این آموزهای جمهوری اسلامی یا حرفایی که آقای خامنه‌ای در مورد بهائی‌ها یا میزنه باور داره و داره واقعاً قلباً میره اونجا و اینها رو تبلیغ میکنه. یعنی این تصویر واقعی آقای ظریف چیست؟ این در این کشاکش‌ها بیشتر روشن خواهد شد و همین رو میشه تعمیم داد به تصویر جمهوری اسلامی. یعنی ادامه این گفتگوها، چه یک حوادث سنگینی مثل آینده برجام رو سرش خراب بشه، یا یعنی اینکه خودش به صورت مستقل و پویا بیاد رشد بکنه و جهانی تر بشه و مردم دربارش حرف بزنن، اون تصویر واقعی حقوق بشر، اون تصویر واقعی درک جمهوری اسلامی از آزادی بیان، آزادی اجتماعی و درباره انسان رو بیشتر روشن خواهد کرد، فراتر از اون دعواها و کشاکش‌های سیاسی. این به نظر من نکته خیلی مهمی هستش و مهم ارزشمندترین دستاوردی هستش که جامعه مدنی یا کسانی که دغدغه حقوق بشر دارن در این مسیر میتونن کسب بکنن.
ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز. در پایان برنامه وقت داریم که یک نظر پایانی رو هم از شنوندگان بشنویم و برنامه رو ببندیم.
دروغ در رژیم جمهوری اسلامی این نقل و نبات مصرف میشه و جالب اینجاست که به راحتی اینها این دروغ ها رو میگن. این مهمه، چون من الان اگه بخوام دروغ بگم یا دست پا میلرزه یا رنگم عوض میشه، خیلی سخته. میلیاردها دلار رو میبرن و میگن که اصلا ما نبودیم. نه، اصلا ما از پاکترین انسان ها هستیم. بالاخره یکی مثل ظریف باید باشه که اینجوری حرف بزنه و افکار عمومی اونا رو گول بزنه دیگه. آزادی داریم، همه چی داریم، همه تو خونهشون آزادن. این که حالا میریزن مهمونی ها مردم رو میگیرن، حتی 5 تا دختر پسر تو خونه خودشون با رضایت کامل نمیتونن دور هم بشینن، اینا دیگه معنی نداره براش دیگه. میگه
@فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام. اینجا این برنامه به پایان میرسه، ولی شما میتونید همچنان نظرات خودتون رو درباره برنامه امروز ساعت ششم و درباره سوژه ما روی تلگرام ضبط بکنید. همکاران من این نظرات رو استخراج خواهند کرد، در بخش‌های مختلف خبری ما این نظرات پخش میشن. راه ارتباطی ما با شما از این به بعد، از این ساعتی که این برنامه تموم میشه، یکیش تلفن پیامگیر ماست که شمارش هست 00420221 21 12 21 12 که نظرتون رو اونجا هم میتونید ضبط بکنید برای ما، و البته از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید این برنامه رو بشنوید. اگر بخشی از اون رو شنیدید به طور کامل، کل فایلش با حجم پایین در تلگرام قرار میگیره، telegram.me/radiofarda رو اگر مراجعه بکنید اونجا عضو بشید. علاوه بر این که خبرها رو در 24 ساعت شبانه روز با آپدیت به روز شده میتونید دریافت بکنید، برنامه‌های مختلف ما رو هم میتونید اونجا بشنوید، و البته در وبسایت رادیو فردا که اون هم با آدرس radiofarda.com همونطوری که میدونید در اختیار شماست. همکاران من در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، میرویس و شهرام بودند. من نیوشا بغراتی هستم. با تشکر از میهمانان برنامه، عصر و شبتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.